فصل سوم.
دلفین می گفت این شهر مثل بقیه جاها طویلهی بیش نیست. من تو این سالا به حدی تو اینجور آشغال دنیا زندگی کردم که یکی ندونه فکر میکنه تا الان موشا باید بینیم خورده باشن. آشغالدانی؟ دلفین از اینجور حرفا زیاد می زد. او با قاطعیت حرف می زد و به جای تبادل نظر همیشه نظر خودش را به صراحت مطرح می کرد. همیشه اظهار نظرها و قضاوتهایش خشک و متغیر بود و غیر قابل اعتماد. او درباره خودش، علاقه هایش و وضعیت شغلیش و سایر امور طوری صحبت میکرد که انگار درباره معمای تاریخی و با عظمت حرف میزد. چیزی که منحصر به فرد است. دلفین به لبو حساسیت داشت. حتی اگر قطره ای آب لبو از گلویش پایین میرفت، مجبور بود راهی بیمارستان شود و به صورت اورژانسی عمل شود تا بتواند نفس بکشد. اوضاع تو چطوره؟ به چیزی حساسیت نداری؟ نه؟ خیلی خوبه. او معتقد بود زن صرف نظر از اینکه چه شغلی دارد باید همیشه دستهایش زیبا باشد و به آنها برسد. او از گوشواره‌های بزرگ و پرسر و صدا خوشش می‌آمد. حتی در محیط کار. با اینکه از مار نمی‌ترسید، اما نسبت به گربه ها حس عجیب و غریبی داشت. از لورن پرسید خب تو چطور؟ از چیزی می ترسی؟ رنگ مورد علاقت چیه؟ تا به حال شده تو خواب راه بری؟ رشد موهات کمه یا زیاد؟ لورن از این که می دید به او ابراز علاقه می کند تعجب نکرد و در واقع برایش کاملا عادی بود. هری و آیلین هم به او علاقمند بودند. به خصوص هری که به افکار و نظراتش علاقه نشان می‌داد و دوست داشت احساسش را نسبت به چیزهای گوناگون بداند. با این حال گاهی وقتها همین اظهار علاقه ها کلافه‌اش می‌کرد. اما در این فضا اصلاً احساس نکرد که درست مثل محیط خانه در پس این سوال‌ها پرسش‌های دیگری نهفته است. او هرگز دچار این حس نشد که اگر حواسش جمع نباشد یکی می‌خواهد با فضولی از کارش سر در بیاورد. دلفین به او جوک یاد داد. او گفت اگر چه صدها جوک بلد است، اما فقط آنهایی را برای لورن تعریف می‌کند که برایش مناسب است. لورن به هری و آیلین گفت که پس از مدرسه به خانه یکی از دوستانش می رود. در حقیقت دروغ هم نمی گفت و ظاهراً آنها هم خوشحال شدند. با این حال حتی زمانی که دلفین به او گفت می تواند زنجیر طلایی که به اسم خودش است بردارد، به خاطر هری و آیلین قبول نکرد. وانمود کرد که نگران است مبادا صاحب اصلیش پیدا شود و سراغش را بگیرد. دلفین هری را می شناخت و صبحا در کافی شاپ برایش صبحانه می برد. او می توانست ملاقات های لورن را برایش تعریف کند، اما از قرار معلوم این کار را نکرد. او بعضی وقتا تابلو برای دریافت سرویس زنگ بزنید را آویزان میکرد و لورن را به سایر قسمت‌های هتل می‌برد. هر چند وقت یک بار عده‌ای چند روزی در آن هتل اقامت می‌کردند. بنابراین یکی باید تخت خوابشان را مرتب می‌کرد. دستشویی و حمام را می‌شست و آنها را می‌سایید و کف زمین را جارو می‌زد. اما لورن اجازه نداشت به او کمک کند. دلفین می‌گفت: فقط بشین و با من حرف بزن. کارهای دیگه خسته کننده است. اما حقیقت این بود که همیشه خودش حرف می‌زد و بدون هیچ نظم و ترتیب مشخصی از زندگیش می‌گفت. شخصیت‌های متفاوت همینطور یکی بعد از دیگری ظاهر و بعد ناپدید می‌شدند و اینطور که پیدا بود، لورن باید خودش بدون سوال آنها را می‌شناخت. آدم‌هایی را که آقا و خانم خطاب می‌کرد، رئیس‌های خوبی بودند. بقیه رؤسا مثل شکم خوکی پیر و خرفت فوق‌العاده مزخرف بودند. دلفین در بیمارستان‌ها هم کار کرده بود. فکر نکن به عنوان پرستار. حتما شوخیت گرفته. زمانی هم که شبها در فروشگاه مواد غذایی کار می‌کرد، سرقت مسلحانه باعث شد کارش را ول کند. دلفین در جوانی عاشق پسری می‌شود به نام تامی که متأسفانه کاتولیک بوده و با او ازدواج می‌کند. احتمالاً نمیدونی این قضیه چه وضعیتی ایجاد میکنه. لورن گفت: زن نمیتونه از روش‌های ضد بارداری استفاده کنه. آیلین هم کاتولیک بود ولی با این قضیه موافق نبود. مامانمو میگم. دلفین گفت: اما به هر حال با وضعیتی که پیش اومد مادر جایی هیچ نگرانی نداره. لورن چیزی نفهمید و با خودش فکر کرد حتما منظورش به اوست که تک فرزنده است. دلفین حتما خیال میکند هری و آیلین دوست داشتن پس از تولد او باز هم بچه دار شوند. اما آیلین دیگر نتوانسته. ولی تا جایی که لورن خبر داشت قضیه این نبود. لورن گفت: اگه میخواستم بازم میتونستم بچه دارشن. منظورم بعد از به دنیا آمدن منه. دلفین با حالت خنده و تمسخر گفت: تو اینطور فکر میکنی؟ شایدم اصلا نمیتونستم بچه دار بشن و تو رو به فرزند خوندگی پذیرفته باشن. نه اینطور نیست. میدونم که چنین کاری نکردن. چیز نمانده بود که تعریف کند وقتی آیلین باردار بوده چه اتفاقی افتاده که یک بار یادش آمد هری تأکید کرده این موضوع سری بماند. لورن نسبت به زیر پا گذاشتن قول و قرارهایش باورهای خرافی داشت. حتی با اینکه اغلب دیده بود بزرگترها به راحتی قول و قرارشان را زیر پا می‌گذارند. دلفین گفت: این قیافه جدی را به خودت نگیر. سپس صورت لورن را در میان دستایش گرفت و گونه‌های او را نوازش کرد. فقط داشتم سر به سر می‌گذاشتم. دستگاه خوشکن لباسشویی هتل چشمک می‌زد و حالا دلفین باید ملافه‌ها و حوله‌ها را آویزان می‌کرد. اما چون باران می‌بارید، بهترین جا استبل قدیمی اسب‌ها بود. لورن به او کمک کرد تا سبد ملافه‌های سفید را از محوطه زمین شنی پشت هتل به استبل خالی ببرند. با اینکه کف را سیمان کرده بودند، اما هنوز هم بوی خاصی از زیر آن می‌آمد. بوی گلولای، فضولات، پوست اسب و چرم به مشام می رسید. شاید هم بو از لابلای دیوارهای سنگی و آجری بلند می شد. در فضای خالی استبل فقط چند تناب رخت آویز، تعدادی صندلی شکسته و میز کار قرار داشت و به هنگام راه رفتن صدای پایشان در فضا می پیچید. دلفین گفت: سعی کن اسم خودت صدا بزنی. لورن صدا زد: دلفین. اسم خودت، حواست کجاست؟ لورن گفت برای انعکاس صدا این نقطه بهترین مکانه. دلفین گفت من از اسم خودم خوشم نمیاد. هیچ کس اسم خودش رو دوست نداره. لورن گفت من اصلا اسمم رو دوست ندارم. لورن قشنگه. اونا اسم خوبی برات انتخاب کردن. حالا دلفین معلوم نبود و در پس ملافهی که روی تناب آویزان میکرد پنهان شده بود. لورن همانطور که سوت میزد در حال گشت زدن بود. دلفین گفت راستی چیزی که اینجا خیلی میچسبه آواز خوندنه. ترانه مورد علاقت رو بخون. لورن هر چی فکر کرد نتوانست چیزی یادش بیاید. ظاهراً دلفین از فهمیدن این موضوع حیرت کرد. درست مثل همان موقع که فهمید او حتی جوک بلد نیست. من که آهنگای زیادی رو دوست دارم. و بعد زد زیر آواز. رودخانه، مهتاب. گاهی اوقات هری همین آواز رو میخواند و همیشه موقع خواندنش یا خودش رو مسخره میکرد یا آوازش رو. اما دلفین آن را طور دیگری خواند. لورن حس کرد غم و اندوه نهفته در صدای دلفین او را به سوی ملافه‌های سفید مباج می‌کشاند. به نظر می‌آمد که خود ملافه‌ها می‌توانند از دور او محو و ناپدید شوند. نه، در حقیقت همه آن ملافه‌ها می‌توانستند همانطور که او را دور تا دور در آغوش کشیدند از نظر محو شوند و حس بسیار دلنشینی را برانگیزند. آوازخوانی دلفین به مثابه آغوش گرمی بود که آدم میتوانست به شتاب خودش را در آن بیاندازد. در عین شور و احساس مهار نشدنیش، لورن به دلشوره افتاد و با هراس و نگرانی حس کرد همین حالاست که حالش بد شود. بنابراین با برداشتن یک صندلی و کشیدن آن روی زمین، آوازخوانی دلفین را قطع کرد. سر میز شام، لورن با حالتی جدی و قاطع رو کرد به هری و آیلین. مدتیه که میخوام چیزی از شما بپرسم. امکانش هست که شما من رو به فرزندخوندگی پذیرفته باشین؟ آیلین پرسید چی باعث شد چنین فکری به ذهنت برسه؟ هری از غذا خوردن دست کشید و به حالت هوشدار و اخطار ابروهای خود را خطاب به لورن بالا برد و به شوخی گفت تو فکر میکنی که اگه قرار بود ما بچه‌ای رو به فرزندخوندگی بگیریم سراغ کسی میرفتیم که با فزونی این همه سوال میپرسه؟ چند لحظه بعد آیلین از جایش بلند شد و رو کرد به لورن. اگه به این فکر افتادی که چرا ما دیگه بچه دار نشدیم، جوابش اینه که تو تنها بچه‌ای هستی که می‌خواستیم داشته باشیم. تو باهوش و جذاب هستی و طبع شوخی هم داری. اصلا ما از کجا می‌دونستیم خاطر جمع باشیم که بچه بعدیمون هم مثل خودت باشه؟ به علاوه تو خانواده‌ای معمولی نداری. چون ما دوست داریم مدام تغییر مکان بدیم، از چیزای مختلف سر در بیاریم و خیلی راحت و انعطاف پذیر با مسائل پیش رومون مواجه بشیم. ما بچه‌ای داریم که فوق‌العاده محشره و کاملاً انعطاف پذیر و راحت. پس هیچ لزومی نداره بخوایم دوباره شانسمون رو امتحان کنیم. هیچ معلوم نیست این دفعه چطور میشه. آیلین نمیتواند صورت هری را ببیند، اما حالت نگاهش به مراتب جدیتر از حرفایش بود. چهره و حالت هری همچنان با اخطار و هشدار همراه بود و البته این بار با نوعی تعجب و احساس تأسف و ناامیدی. اگر آن موقع آیلین آنجا حضور نداشت، لورن بیشک از هری پرسجو میکرد. نکند آنها هر دو بچه را با هم از دست داده بودند و نکند او هرگز خودش توی شکم آیلین نبوده است. از کجا می توانست مطمئن و خاطر جمع شود که نخواستند وی را جایگزین بچه های خودشان بکنند؟ وقتی که آنها مسئله به آن مهمی را از او مخفی نگه داشته بودند و از آن به کل بیخبر بود، از کجا معلوم که چیزهای دیگری هم در میان نباشد؟ با اینکه اصل این فکر و خیال عذاب‌آور بود و ناراحت کننده، اما جذابیت و افسون گنگ و نامشخصی هم به همراه داشت.